به نام خدا. سلام دانش آموزای عزیزم، امروز میخوام یه داستان براتون بخونم. قشنگ گوش بدین. جان انگشتان پاهایش را در ماسه فرو برد و به دریای مدیترانه خیره شد که به رنگ آبی سیر بود. امواج به آرامی روی ساحل کشیده می شدند. انگار نسیم نمک‌آلود رازی را زمزمه می کرد. این اولین روز جان در سیسیل بود. سیسیل جزیره بزرگ در آن سوی سواحل ایتالیا بود و هیچ شباهتی به آن روستای کوچک فرانسوی که جان در آن بزرگ شده بود نداشت. علاوه بر این سیسیل تفاوت زیادی با پاریس پرهیاهو داشت، جایی که جان مدتی به خیاطی در آن مشغول بود. جان هر نوع لباسی را می توانست بدوزد، حتی زمانی لباس عروس یک شاه دخت ایتالیایی را طراحی کرده بود. اما وقتی جان با یک تاجر ازدواج کرد و به سیسیل آمد، تصمیم گرفت خیاطی را کنار بگذارد و کار تازه ای را امتحان کند. چه کاری می توانست بکند؟ چه کسی می خواست بشود؟ جان گوشه و کنار آن جزیره را گشت. درختان زیتون وحشی و سرو را دید که با نسیم تکان می‌خوردند. شاهین‌ها و عقاب‌ها را دید که بالای سرش پرواز می‌کردند. خرگوش‌ها را دید که روی تپه‌های علف‌پوش بدو بدو می‌کردند و خارپشت‌ها را دید که میان بوته‌ها دنبال غذا می‌گشتند. گاهی وقتی به دریا چشم می‌دوخت، برای لحظه‌ای نهنگ یا یک شمشیر ماهی را می دید که از دریا بالا می پرید. سیسیل پر از زندگی بود. همین باعث شد فکری بکر به ذهن جان برسد. او می توانست طبیعیدان شود، دانشمندی که جانوران و گیاهان را بررسی می کند. سال 1818 بود. در آن زمان کسی از دانشمند شدن زنها استقبال نمی کرد، ولی جان نگذاشت این چیزها مانعش بشود. او به تنهایی و از راه کتاب خواندن و گفتگو کردن با دیگر دانشمندان جزیره علم تاریخ طبیعی را یاد گرفت. سپس مشغول کار شد. دفتر به دست تمام سیسیل را پای پیاده گشت و با دیدن هر حیوان یا گیاه جالبی چیزی درباره اش یادداشت می کرد یا شکل و طرح خیلی از آنها را در دفترش می کشید. او حتی دوستان جدیدش از جمله دو سمور و یک لاک پشت را به خانه برد تا آنها را دقیق تر تماشا کند. اما جان فقط به بررسی جانوران توی خشکی راضی نشد. هر روز که نسیم دریا توی گوشش زمزمه می کرد، نگاهش به سوی دریای مدیترانه می چرخید. او می خواست درباره جانورانی بداند که زیر امواج شنا می کردند. او می خواست رازهای دریا را فاش کند. اما جان چطور می توانست جانورانی را بررسی کند که انسان در محل زندگی آنها حتی نمی توانست نفس بکشد؟ سایر طبیعی دانان موجودات دریایی مرده را بررسی می کردند. موجوداتی که بدن آنها را بعد از مرگ سالم نگه داشته بودند. اما جان می‌خواست بدن جانوران دریایی زنده را بررسی کند. می‌خواست آنها را رو در رو ببیند. می‌خواست بفهمد چطور در آب حرکت می کنند، چطور با هم ارتباط برقرار می کنند، چطور بزرگ می شوند و به مرور زمان تغییر می یابند. ژان تمام فکرش را روی این کار متمرکز کرد. به خود گفت شاید اگر مخزن داشته باشم بتوانم کارم را پیش ببرم. مخزنی بزرگ با بدنه ای از شیشه شفاف که داخل آن پر از آب شور باشد تا جانوران بتوانند در آن شنا کنند. در این صورت میتوانست در خانه خودش به بررسی جانوران دریایی بپردازد. اما ژان نمیدانست چون این مخزنی را از کجا پیدا کند. برای همین یکی برای خودش ساخت. ساختن مخزن خیلی با دوختن لباس تفاوت نداشت. اول آن را در ذهنش تصور کرد. بعد تصورش را به طرح تبدیل کرد. بالاخره طرح او به یک شیء تازه به نام آکواریوم تبدیل شد. آن آکواریوم یکی از نخستین نمونه‌های آکواریوم در جهان بود که برای اهداف علمی ساخته شد. ژان اینجا دست از کار نکشید. او چند محفظه چوبی هم طراحی کرد که میشد آنها را در آب‌های کم عمق پایین ببرد و به این وسیله جانوران را در محیط طبیعی زندگیشان دید. حالا ژان ابزارش را داشت. او فقط چند موجود دریایی می‌خواست تا آنها را بررسی کند. ژان با عجله به سمت بندر رفت، جایی که ماهیگیران برایش دست تکان می‌دادند. او هر روز به آنجا می رفت تا برای مخزنها و محفظه‌هایش موجودات دریایی پیدا کند. ماهیگیران جانورهای دریایی جالب را که در داخل سطل‌های آب شور نگه می داشتند به او می دادند. یک مش جانور عجیب و غریب اصلا به نظر ماهیگیران جالب نمی آمد، اما به نظر ژان جالب بود. او طوری با ذوق و شوق داخل هر سطل را نگاه می کرد که انگار صندوقچه گنج است. حالا ژان هم آکواریوم هایش را داشت و هم از بندر دائم جانور می گرفت. پس بالاخره برای بررسی موجودات دریایی آماده شد. ژان موجودات زیادی را بررسی کرد، از اسب دریایی گرفته تا ستاره دریایی، اما جانور محبوب او اختاپوس کاغذی بود. هشت پایی کوچک که توی صدفی نازک و سفید زندگی می کرد. ژان عاشق رنگ های زنده اختاپوس کاغذی بود، عاشق شنای خیلی ظریف او در آب بود. ژان با آکواریوم هایش توانست کاری را بکند که قبلن هیچ کس انجام نداده بود، یعنی مشاهده این هشت پای جذاب زنده از نزدیک. این بررسی دقیق به ژان امکان داد رازی را فاش کند که مدت‌های طولانی برای دانشمندان معما شده بود. وقتی دانشمندان نمی‌توانند بر سر موضوعی توافق کنند، دوست دارند درباره‌اش بحث کنند. آنها مدتی طولانی سر این بحث می‌کردند که آیا اختاپوس کاغذی خودش صدفش را می‌سازد یا آن را از جانور دیگری می‌دزدد. ژان فهمید که می‌تواند با استفاده از آکواریوم‌هایش برای همیشه به این بحث پایان بدهد. او تخم‌های اختاپوس کاغذی را داخل مخزن قرار داد. بعد فقط باید صبر می کرد تا تخم ها باز شوند. ژان صورتش را به شیشه آکواریوم چسباند و منتظر ماند روزها و روزها بگذرد تا اینکه هشت پاهای کوچولو بیرون آمدند. ابتدا هیچ خبری از صدف نبود. ژان با خودش فکر کرد لابد اختاپوس‌های کاغذی صدفشان را از جانوران دیگر می‌دزدند. اما برای اطمینان باز هم آنها را زیر نظر گرفت. بعد بالاخره آنها را دید. صدف‌های کوچکی را مشاهده کرد که کم کم شکل می‌گرفتند. قلب ژان از هیجان تاپ تاپ کرد. راز اختاپوس‌های کاغذی را فاش کرده بود. آنها صدف جانور دیگری را نمی‌دزدیدند، بلکه برای خودشان صدف می‌ساختند. ژان سال‌های زیادی در سیسیل به بررسی جانوران دریایی پرداخت و چندین کشف کرد. او شاهد بود که چطور اختاپوس کاغذی ترک ها و شکاف های صدفش را ترمیم می کند. این مسئله ثابت می کرد که خود اختاپوس صدفش را می سازد، نه اینکه آن را از جانور دیگری بدزدد. او شاهد بود که چطور هشت پاها با بازوهای خود سنگ ها را می گیرند و از آنها مانند ابزار استفاده می کنند. او از لای ماسه های سیسیل سنگواره حلزون های دریایی و صدف های دو کفه‌ای دفن شده را پیدا کرد. ژان یافته هایش را در یک آکادمی در نزدیک محل زندگیش ارائه کرد. آکادمی جایی بود که مردم جمع می شدند تا درباره مسائل علمی با هم گفتگو کنند و پژوهش‌های خود را ارائه دهند. دوستان دانشمند او تحت تأثیر یافته‌های او قرار گرفتند و ژان اولین عضو خانم آن آکادمی شد. ژان فهمید که کار او نوعی اکتشاف و نوآوری است و تصمیم گرفت آن را در آکادمی‌های فراتر از سیسیل هم ارائه دهد. وقتی او و همسرش سیسیل را ترک کردند تا به انگلیس بروند، ژان پژوهش ارزشمندی به همراه داشت که باید آن را با دنیای وسیع‌تری سهیم می‌شد. اما در این سفر فاجعه رخ داد. ژان از راه خشکی سفر کرد، اما تمام اسباب و وسایلش از جمله بخش زیادی از پژوهش‌هایش را با کشتی فرستاد. نزدیکی ساحل فرانسه کشتی با طوفان شدیدی روبرو شد. کشتی در هم شکست و غرق شد. وقتی ژان خبر را شنید دل او هم شکست. حاصل بیشتر کارهایش را از دست داده و حالا جایی در عمق دریا بود. همان پایین و جایی که هشت پاها زندگی می کردن. دیگر چطور می خواست کشفهایش را با دیگر دانشمندان در میان بگذارد؟ حالا بدون آن پژوهش ها چه کسی حرفش را باور می کرد؟ ژان تسلیم نشد. به سیسیل برگشت، آستین‌هایش را بالا زد و باز مشغول کار شد. آزمایش هایش را تکرار کرد. نتیجه پژوهش هایش را چاپ کرد تا بقیه هم بتوانند گزارش کارهایش را بخوانند. یافته هایش را با اعضای یک آکادمی معتبر علمی در لندن در میان گذاشت. ابتدا خیلی ها به حرف های ژان شک کردند. آنها به حرف یک دانشمند زن اعتماد نداشتند و نمی‌خواستند قبول کنند اختاپوس کاغذی خودش صدف را می‌سازد. اما ژان کارش را با دقت انجام داده بود، با جزئیات دقیق. وقتی شواهدش را به دیگران ارائه کرد، دیگر جایی برای شک و تردید باقی نماند. دانشمندان دنیا کم کم پذیرفتند که یافته های ژان درست است. این مسیر هرگز برای ژان ساده نبود، ولی سر هر پیچ او محکم ایستاد و پیش رفت. وقتی یک مرد دانشمند خواست حل معمای اختاپوس کاغذی را با نام خودش تمام کند، صدای اعتراض ژان بلند شد و به جامعه علمی یادآوری کرد که این کشف او بوده. پس از مدتی مردم کارهای ژان در زمینه طراحی آکواریوم را فراموش کردند. او در نامه‌ای به یکی از دوستان دانشمند و بانفوذ خود به نام ریچارد اوون نوشت: چون من نخستین فردی بودم که ایده مشاهده و بررسی موجودات دریایی را در آکواریوم مطرح کردم، میخواهم حق اختراع خودم را ثبت کنم. ژان در طول زندگیش عضو آکادمی‌های علمی زیادی شد، کار عظیمی که برای زنی در قرن 19 کم پیش می‌آمد. با انتشار پژوهش‌های او به زبان‌های متعدد در میان همکارانش احترام زیادی را جلب کرد. دلیل چنین احترامی فقط کشف او در این باره نبود که اختاپوس‌های کاغذی صدف خود را درست می‌کنند، بلکه ژان با آکواریوم‌هایی که ساخت راه را برای بررسی سایر دانشمندان در مورد موجودات زنده دریایی باز کرد و بیش از قبل انسان و دریا را به یکدیگر نزدیک کرد. ژان پیرتر شد، اما توجهش نسبت به دریا کم نشد. فرقی نداشت کجا باشد، چون می توانست چشمانش را ببندد و رنگ آبی تیره دریای مدیترانه را تصور کند. می توانست صدای امواجی را بشنود که به آرامی به ساحل می خوردند. می توانست بوی نسیم نمک‌آلود را با مشام خود حس کند. او قفل بعضی از رازهای دریا را باز کرد، اما می دانست رازهای بسیار دیگری منتظرند تا سایر آدمهای کنجکاو از راه برسند و آنها را فاش کنند. کسانی که به دریا نگاه می کنند و به خود جرأت می دهند که بپرسند، که کاوش کنند و کشف کنند. دخترای گلم، این داستانی بود که براتون خوندم. امیدوارم که لذت برده باشید.